قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
با کسب اجازه از محضر اساتید و همکاران و دوستان شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر. گر تمام عمر گشتم واژه‌ای دیگر نبود، مهربان بسیار دیدم هیچ کس مادر نبود. حرمت هر کس جدا و حرمت مادر جدا. مادر من بهترین خالق، خالق روی زمین بعد از خدا. البته من خودم خیلی دوست داشتم بگم که مادر من بهترین سرمایه بعد از خدا. اللهم صل على فاطمة بعدها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. اللهم اغننی بحلالك عن حرامك و بفضلك عمن سواك. الحمد لله رب العالمين. امیدوارم در این روز و در این ایامی که گذشت شهادت ام ابیها بیبی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، انشاءالله اگر دلهاتون متصل شد به دریای بیکران معرفت این عزیزان، گوش نظری هم به مظلومان و بیپناهان و مستضعفان عالم کرده باشین و همینجور ما هم از یاد نبرده باشین. بنده به نوبه خودم و از طرف دستندرکاران برگزاری این هفته، هفته پژوهش و این روز، روز معاونت منابع انسانی، عرض سلام و شاد باش و خیر مقدم دارم خدمت شما عزیزان و صاحبان علم و طالبان عمل. امیدوارم که در این دقایقی که در خدمت شما هستیم بتونیم لحظات خوبی رو ثبت و ضبط کنیم و همینجور خوشحالم که در محفلی هستم که محفل دوستی و مهر و محبت و مودت هستش. من با کسب اجازه از عزیزان قبل از اینکه شروع کنیم، البته شروع کردیم، قبل از اینکه ادامه بدم تمنا دارم که با من همراهی کنید برای سه صلوات، اما جنس این سه صلوات یک مقدار متفاوته. صلوات اولو بفرستین برای شادی روح مادرانی که در قید حیات نیستن، مادران عالم. اللهم صل علی محمد بال محمد جل فرجان. صلوات دومو بفرستیم برای سلامتی مادرانی که در قید حیات هستن و کانون خانواده ما رو گرم و یک پاچه نگه داشتن. اللهم صل علی محمد بال محمد. اما صلوات سوم جنسش یک مقدار فرق میکنه. جنسش برای عزیزان و مدافعان این آب و خاکه و دلیل سلامتی سوم به دلیل حمله تروریستی که اتفاق افتاد در روزهای اخیر، که 11 شهید نیروی انتظامی ما میشه گفت جان بر جانان تقدیم کردند و میشه گفت اون جام شهادت رو سر نوشیدن. صلوات سوم رو بلندتر برای این عزیزان بخوانید. سلام علیکم محمد وارد محمد. میخواستم چهارتاش کنم، دیدم که چهارتا دیگه خیلی طولانی میشه، خسته میشه کلا دیگه صلوات میفرستید. ولی خب چهارمیش هم برای خودتون و فرزندان و خانواده‌هاتون. اللهم صل علی محمد وآل محمد. برجان ما بچه های مشرق زمین، یعنی ما مشرق زمینی ها، مردم این خطه، معمولاً موقعی که می‌خوایم شروع کنیم همونجوری که دیدین در ابتدای صحبت‌هامون، حالا بسته به محفل و اون سخنرانی که داریم، اقدام می‌کنیم به انتخاب شعر و سخن و چیزی هم به یاد بزرگان هم در خواب مجلس. من چون می‌خوام سین برنامه‌ها رو اعلام کنم و در خدمت اولین سخنرانمون باشم، از مولانا شعر رو می‌خوام خدمت شما عزیزان بخونم، انشاءالله که مفید واقع بشه برای عزیزان. میگه ای که می‌پرسی نشان عشق چیست، البته اینو بیشتر خطاب مدیران میگم، چون اینجا وایسادم از زبان کارمندان یک مقدار بگیم. روز منابع انسانیه. ای که میپرسی نشان عشق چیست؟ عشق چیزی جز ظهور مهر نیست. عشق یعنی مشکلی آسان کنی، درد یک درمانده را درمان کنی. در میان این همه قوقا و شر، عشق یعنی کاهش رنج بشر. ما امروز دو تا سخنران داریم در خدمت دو تا عزیز و همکاران هستیم، جناب آقای دکتر کریم ابراهیمی، معاون منابع انسانی و پشتیبانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، با موضوع تبیین برنامه‌های معاونت منابع انسانی و پشتیبانی در راستای پژوهش، و سخنران دوممون در خدمت جناب آقای دکتر احسان رحیمی هستیم، رئیس گروه برنامه‌ریزی راهبردی مرکز برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی دفتر تبلیغات، با موضوع حکمرانی منابع انسانی از دیدگاه آموزه‌های اسلامی. و در انتها زمانی که حرکت می‌کنیم بعد از این دو تا سخنرانی می‌رسیم به اصل موضوع. البته نه که این دو تا عزیز اصل موضوع نباشن، اما بحث تقدیر و تشکر از عزیزان و سرمایه‌های منابع انسانی سازمان که انشاءالله اون بخش شما در خدمت شما عزیزان هستیم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد، اعضای دکتر ابراهیمی دعوت میکنیم برای ایراد سخنرانی تشریف دارن بالای سن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من خیر مقدم میگم خدمت ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین، جناب دکتر بکزایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه اعزه، به ویژه معاون محترم پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی که با حضور خودشون زینت بخش مجلس ما بودند، و از همه شما عزیزان که در واقع منت بر چشمان ما نهادید و تشریف آوردید. خب مهمانان ویژه ما تو این مراسم عموما عزیزان بازنشسته ما هستن که در واقع هر سال ما رو سربلند و سرفراز میکنن و به مجلس ما قدم میگذارن. برای سلامتشون یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی داشتم فکر میکردم که یه چند دقیقه که مصدی عزیزان هستم راضی به چی صحبت کنم. یه موضوعی که در واقع ذهن همه درگیر اون هست، روندهای آتی منابع انسانی یا سرمایه انسانی که در واقع در آینده مثلا 10 ساله تا سال 2032 2033 رخ می نمایانند به حوزه منابع انسانی و سرمایه انسانی. یه 8 تا روند کلان تو این حوزه من پیدا کردم که البته یه بنابه که ما با دیگه به اختصار صحبتم انجام بدم تا به برنامه های دیگه برسیم، برنامه های مقداری در واقع دیرتر شروع شد. به اختصار من 4-5 تا مورد و انشالله خدمت عزیزان عرض میکنم. امید که هم گره گشا باشه برای حوزه منابع انسانی پژوهشگاه، هم برای حوزه منابع انسانی دفتر، و همین که مدیرانی که سکان منابع انسانی و سرمایه انسانی دفتر رو به دست دارن، البته اگه صلاح دونستن، از این موارد یه بهره‌ای ببرن و انشالله فایدهش که سود سازمان برسه. اولین کلان روندی که توزیع منابع انسانی وجود داره، یعنی اگه الان متا ترند ها رو سرچ کنید توی اینترنت، هیبرید مدل، یعنی مدل های ترکیبی حوزه منابع انسانی. مدل های ترکیبی یعنی چه مدلی؟ مدل هایی که مرکب از فعالیت دورکاری و فعالیت حضوری در واقع محل کار. البته یه پیش مقدمه نیاز داره. امام رحمت الله علیه توی تفسیر سوره حمدش جلسه اولش فقط یه 10 دقیقه یه ربعی میگه من هرچی میگم احتمال ها هرچی میگم احتماله، یه چند بارم هی تکرار میکنه هرچی من میگم احتماله، حالا اینکه الهامات درونی امام رحمت الله علیه دیگه برای همه بلا شک و قطعیه، منم هرچی میگم احتمال و قطعا درش خدشه هست. به عقل ناقص ما این موارد رسیده و خدمت شما عرض میکنیم بنابرای تکلیفی که بر دوش ما نهادن. مدل های ترکیبی حوزه منابع انسانی هم بحث در واقع ریموت ورکینگ رو داره، یعنی دورکاری، و هم بحث حضور در محل کار. خب چند تا فایده داره البته و اصد البته به اقتضای بلوغ سازمان و بلوغ منابع انسانی و نوع کاری که برای منابع انسانی و سرمایه انسانی تعریف میشه. یعنی مثلا اگر کار خروجی 0-100 روشن باشه میتونیم از این مدل استفاده کنیم، اگه نه بالاخره کارهای دفعتی زیاد پیش میاد و نمیتونیم خروجی قطعی تعریف کنیم، خب بدیهی است که این مدل خیلی مفید فایده نخواهد بود. یا مثلا شناوری ساعت، یا مثلا اوپن آفیس که در واقع مدیر و نیروهاش توی قسمت میشینن که خط و مرز بین سلسله مراتب سازمانی خیلی روشن نباشه، این از سازمان‌های بلوغ یافته است. یا مثلا فضا و تجهیزات موقت، حمل و نقل آسان‌تر و ارزان‌تری که در واقع از طریق این مدل به وجود میاد. دومین کلان روندی که توزیع منابع انسانی وجود داره، نقش هوش مصنوعی در فرایندهای مختلف منابع انسانی، هم از جذب، هم از آموزش، هم از ارزشیابی، توانمندسازی و قصه لحاظا. جا کمال هوش مصنوعی، خب میدونید هوش مصنوعی وام گرفته و مدیون هوش طبیعی انسانه. کمال هوش مصنوعی در اینه که بتونه خودش رو جایگزین انسان کنه، یعنی به جای انسان فکر کند، به جای انسان عمل کند، به جای انسان ارزیابی کند، به جای انسان حرکت کند. طبیعیه که خب الان نواقص بسیار زیادی داره تا به اینجا برسه، اما بالاخره اینو به عنوان هدف و تارگت خودش در نظر گرفته و داره به سمتش میره و اساساً از هوش طبیعی انسان تقلید کرده هوش در واقع مصنوعی. مکانیزاسیون فرآیندهای مختلف منابع انسانی، مثلا مثالی که میشه تو این حوزه زد، غربالگری اولیه در حوزه جذب منابع انسانی. شما یه فراخوان جذب میدی 2000 نفر ثبت نام میکنن، ارزیابی این 2000 نفر خودش یه سازمان بزرگ میخواد، اما اگه بسپاری به این موضوع، بسپاری به ماشین، یعنی به یه ماشین یاد داده باشی، به یه ربات یاد داده باشی، به یه سیستم یاد داده باشی که غربالگری بر اساس این معیارها و متریک‌ها باید صورت بگیره، از این 2000 تا راحت در مرحله اول لاقل 50%ش در واقع کاهش پیدا میکنه. این مکانیزاسیون و این هوش مصنوعی باعث میشه شما نیروی انسانیت رو آزاد کنی برای انجام کارهای راهبردی. کارهای راهبردی منظورمون کارهای کلان نیست، یعنی اینکه بگیم فرض کن یه کاری راهبرده که مثلا 1000 میلیارد ترنوور مالی داشته باشه، نه لزوما. امام رحمت الله علیه یه تذکری به یه خبرنگاری داد، اون موقع ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، یه خبرنگاری مصاحبه کرد، گفت به یه خانم پرسید الگوت کیه، گفت مثلا فلان بازیگر ژاپنی. حالا امام رحمت الله علیه بسیار ناراحت شدن، هم رئیس وقت صدا و سیما توبیخ کردن، گفتن اگر تکرار شد حتما برکنارت میکنیم. این کار کار راهبردیه، شاید مینور باشه، ریز باشه، ولی کار کار راهبردیه. یه درس به اندازه یک اقیانوس، به اندازه یک تاریخ برای ما داره. لذا نیروی انسانی تو میتونی آزاد کنی برای انجام کارهای راهبردی، چشمنداز نویسی، نمیدونم حرکت به سمت چشمنداز و قصه لازم. سومین کلان روندی که توی این حوزه میشه نام برد، که البته قصه پرغصه‌ای داره و احتمالاً به گوش همتون آشناست، پررنگ‌تر شدن نقش رهبری نسبت به مدیریت. خب میدونید ما یه لیدرشپ یا رهبری داریم، یه منیجمنت یا مدیریت داریم. عموم سازمان‌هایی که به سمت چینج منیجمنت، اینوویشن، نوآوری، نمیدونم خلاقیت پیش رفتن، عموم این سازمان‌ها رهبر داشتن تا مدیر. کیش هفت تا تفاوت عمده داره رهبر با مدیر. البته که همشون هم پایانی دارن، یعنی همشون میخوان برن اهداف سازمان رو محقق کنن، اما مکانیزم های رسیدن به این اهداف سازمان خیلی متفاوته. رهبر یه مسیری رو میره، مدیرم یه مسیری رو میره. رهبر برای تحقق اهداف سازمان به فرد، به سرمایه انسانیش اصالت میدهد، اما مدیر اصالت به موفقیت سازمان میدهد. دوتاشون به اون هدف میرسن ها، اما با چقدر هزینه کرد، با چقدر سوخت و ساز. رهبر انگیزه درونی میده، یعنی ولی مدیر انگیزه بیرونی میده. آره اگه فلان کارو بکنی حقوق تو 1000 تومان مثلا میبرم بالا. رهبر نمیگه آقا این کارو اگه بکنی مثلا ما سازمان فرهنگی هستیم برات میشه باقیات و صالحات. مدیر همیشه بین خودش و زیر دستاش خط کشی محکمی داره، یعنی بین خودش و زیر دستاش حجابی میذاره، ولی رهبر اصلا اینجوری نیست. ایوم آوال نهتجب عن حوائج الناس احتجب الله یوم القیامه عن. هر کی که بین خودش و حوائج مردم حجاب بذاره، خدا هم روز قیامت بین خودش و اون حجاب میذاره. مدیر همیشه متکی به صلاحیت های قانونیشه، یعنی میگه آقا چون من مدیرم، پست دارم، پشت این میز و صندلی هستم، باید به حرف من گوش بدی. رهبر هیچ وقت صلاحیت های قانونی خودش به عنوان اهرم در واقع انجام و امتثال فرامینش استفاده نمیکنه. رهبر همیشه متکی به صلاحیت های شخصیشه، همیشه متکی به اینه که من هوای مثلا نیرومو دارم، من بین خودم و نیرو مثلا حجاب قائل نمیشم، من وقت صلاح حاضر. رهبرا همیشه به دنبال نوآوری هستن، ریسک پذیرن. مثل باباهای قدیمی ما نیستن که مثلا میگیم آقا بابا بیا بریم مثلا بورس هم تجربه کنیم. نه بابا بذاریم تو خونه نشستیم، مثلا تو مغازمون نشستیم، تو سوپرمارکتمون نشستیم، خوبه دیگه، یه ممر درآمد یا باریکه میاد. مدیرا اینجوریان، ولی به دنبال ثباتن مدیرا. آقا مثلا امروز از این مسیر میای، فردا بیا از مسیر ایگرگ هم مثلا تست کنیم. نه، مدیر دنبال ثباته، فضا کاملا استیبل باشه، آرام. ولی مدیر به دنبال تغییره، به دنبال نوآوری. رهبر اصخایی میکنه. با آخرین تفاوتش اینه که رهبرا میتونن مدیران رو رهبری کنن، اما برعکسش امکان پذیر نیست. شاید در چارچوب قواعد رسمی سازمان یک رهبر مجبور باشه از این مدیری امتثال کنه، اما فقط و فقط همون کار رو انجام میده، نه بال و پر بهش میده، نه یه ذره کم و زیادش میکنه، نه نوآوری به خرج میده. بنابراین رهبران که میتونن مدیران رو رهبری کنن، ولی مدیران نمیتونن رهبران رو مدیریت کنن. کلان روند دیگه ای که در واقع وجود داره که دوباره اینم به گوشتون آشناست، پررنگ تر شدن نقش داده ها و کلان داده ها و داده های بزرگ تو سازمانه. از طریق داده ها و کلان داده هاست که ما میتونیم پیشبینی کنیم مخاطبمون تو جامعه چه نیازی دارد. اگر بتونیم این کار رو انجام بدیم، اون موقع میتونیم سازمان خودمون و سرمایه انسانی خودمون رو وفق بدیم با اون در واقع نیاز محیط. و آخرین نکته که در این حوزه میخوام عرض کنم، یک سازمان دارای سلامته، healthy organization، یک سازمانی که سالمه، سلامت داره، فساد درش غلبه نداره، هم انواع اقسام فساد ها. 5 تا در واقع مؤلفه تو این سازمان وجود داره، تو سازمانی که سالمه. یکی که کارمنداش عموماً سلامت جسمی دارن، مثل بعضی از سازمان ها نیست که صندلیشون مثلا خرابه، هر رو درگیر دیسک کمر و دیسک گردن و نمیدونم هوا کم و زیاد میشه و سرد و گرم میشه. و دومین نکته اینکه کارمندان اونجا آرامش روحی و روانی دارن. مثلا امروز یه مصوبه مثلا میاد از مثلا نهادهای بالادستی، آقا مثلا کارمندان رو فلان جا فلان طور مثلا مدیریت کنید، حقوقش رو نمیدونم این کارو بکنید، نمیدونم توی سیاست‌های جدیدی در فلان جا ابلاغ شد. خب اینو دیگه هممون کل سازمان‌های ایران درگیرشن دیگه، نمیدونم امروز مصوبه بازنشستگی میاد یه استرس وارد می‌کنه، فردا مصوبه خلافش میاد یه استرسی وارد می‌کنه. سومی تکافوی جبران خدماتی که داره صورت می‌گیره. امیرالمومنین فرمود مثلا به قضات انقدر پول بده که در سطح لاقل کفاف بتونن زندگیشون رو تأمین کنن، وگرنه به فساد کشیده میشن. بحث بعد این که تو چارچوب سازمان دارای سلامت مطرح میشه اینه که انسان فکر کنه تو سازمانی داره کار میکنه که به اجتماعش داره خدمت میکنه. حالا این اجتماعش یا اجتماع یا جامعه خبرگانیه یا جامعه عمومیه. بحث بعدی محل کارش امن باشه. مثلا داریم کار میکنیم و فردا میگن آ دارن زیرتون یه تونل میزنن، بلند شید جمع کنیم مثلا برید یه ساختمون دیگه. و نکته آخر، تو سازمان فرهنگ سالمی رایج باشد. سوال اصلی، آیا من برای اینکه رشد کنم باید برم زیراب بالا دستیمو بزنم برم جاش بشینم، یا نه کمک کنم بالا دستیم بره بالاتر بعد برم جاش بشینم؟ فرهنگ رشد تو سازمان چجوریه؟ فرهنگ ارتقا چجوریه؟ فرهنگ همدلی چجوریه؟ اگه فرهنگ سالمی بود، فرهنگ فاسدی نبود، اون سازمان دارای سلامتیه. در آخر من مجدد تشکر میکنم از همه عزیزان که محفل این مجلس ما رو گرم و صمیمی نگه داشتن و امیدوارم قصورهای فراوانی که ما داریم تو این در واقع وظیفه سنگینی که به عهده‌مون گذاشتن حلال بفرمایید و انشالله بتونیم در مسیر حقه اهل بیت علیهم السلام و قرآن کریم پیش از پیش با موفقیت بیشتری حرکت کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
تشکر میکنم از جناب دکتر ابراهیمی بابت مطالبی که فرمودن. مطالبشون مطالب خیلی مهمی بود. من یه چیزای دیگه آماده کرده بودم مطرح کنم، مطالب شنیدن یاد یک مثالی افتادم، ان شاءالله که جاش همینجا باشه که میخوام بزنم. یاد باغداری افتادم که میخواد باغ خودش رو توسعه بده و دانه هایی رو در اختیار داره، چون بحث هوشمندسازی هم مطرح کردم، و میخواد که باغ خودش رو توسعه بده و میخواد برای این باغ منابعی هم در نظر بگیره، آب و خاک و جا و بالاخره وسعتش این داستان ها. حالا اگر دانه اشتباه انتخاب بشود و بکارد و روش تمام بذارد و بعد از مدتی بالاخره این منابع رو دست داده، این خودش یک چالش برای باغدار محسوب میشه. اما اگر دانه رو انتخاب کرد اما در جای درستش نکاشت، یعنی اون آب و خاک و اون منابعی که اختصاص داد بازم منابع و آب و خاک درستی نبود، باز خودش یه چالشه. حالا اگر آب و خاک رو درست انتخاب کرد، دانه هم درست انتخاب کرد، اما به میزان لازم میشه گفت اون منابع در اختیار اون نیرو نذاشت، باز خودش همینجور بره جلو. تا جایی که میخوام بگم حتی اگر منابع و همه این چیزها هم انجام داد، درختش موقعی که رشد کرد و حالا باید بهره برداری کنه، امکان داره در برابر آفت‌ها و یک سری چیزها مقاوم نباشه، حالا آفت‌های بیرونی یا آفت‌های داخلی. به خاطر همینه که میشه گفت به دلیل اهمیت این موضوع که حوزه منابع انسانی چه در هرم منابع انسانی که هم مدیر قرار داره، هم کارشناس و کارگر و همه اینها قرار دارن، یک موضوع حائز اهمیته. چرا که اگر تو هر بخشی یک کدوم از اینا کارشونو درست انجام ندن، احتمالاً یک قسمت از رسیدن به اهداف و استراتژی های سازمانی دچار چالش میشه. به خاطر همین اهمیته، یعنی به خاطر اهمیت منابع انسانی یا Human Resource یا HR، 25 فروردین هر سال معمولا در کشور عزیز و سربلندمون ایران اسلامی به عنوان روز منابع انسانی در نظر گرفته شده. اما به دلیل اهمیت این ما دو بار میخواییم این کار رو تقدیر و تشکر کنیم، به خاطر اینکه ما منابع انسانی پژوهشگاه داریم و هفته پژوهش هم داریم. از همین تریبون میخوام تقدیر و تشکر بکنم از کسانی که میشه گفت ابتکار عمل به خرج دادند و میشه بحث منابع انسانی رو در دل هفته پژوهش قرار دادن که نگاه از این آینده نگریشون داره. با توجه به اینکه زمان کمه، من آماده میشم که دعوت کنم از سخنران دوممون، اما قبلش بذارید اینو بگم. میگه مرتفع ترین قله عزت نفس استقناست. البته استقنا به معنای میشه گفت اون بحث تکبر اینها نیست، به معنای اینی که فرد باید به درون خودش رجوع بکنه. میشه گفت آدمی که به این سمت حرکت میکنه به این درجه میرسه، معمولا در مواجهه با مشکلات تو خودش رو میره، با خودش میجنگه، با خودش دعوا میکنه، به خودش بعد بیرون میگه، در نهایت به یه صلحی میرسه. معینی کرمانشاهی اینجا شعری میگن، من تختی شدهشو میارم. حالا میتونید به قول بعضی گوگل که توش چی هستش. معینی کرمانشاهی میگه که پرده پرده انقدر از هم دریدم خیش را، تا که تصویری ورای خیش دیدم خیش را. خیش خیش من همینک از در صلح آمده است، بس که گوش از غیر بستم تا شنیدم خیش را. بردداران زمانها چوب حراجم زدند، دست اول تا برآمد خود خریدم خیش را. بعضم سازان جهان می از سبوی پرخورند، من تهی پیمانه بودم سر کشیدم خیش را. بازه که صلواتی بر محمد آل محمد دعوت میکنم از جناب آقای دکتر احسان رحیمی تشریف بیارن تریبون رو در اختیار بگیرن برای ایراد سخنرانیشون. اللهم صل علی محمد و آل
رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه اساتید، علما، فضلا، پژوهشگران و مدیران محترم پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و ضمن عرض تسلیت به مناسبت سال روز شهادت بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، خدمت شما گرامی می‌دارم هفته پژوهش و خصوصا امروز که روز تقدیر و تجلیل از پژوهشگران و تلاشگران عرصه علم و پژوهش هست در این مجموعه علمی فرهنگی و به فرمایش صدیق مکرممون آقای دکتر ابراهیمی و همکارانشون دعوت کردن که چند کلمه ای رو راجع به بحث حکمرانی منابع انسانی از منظر آموزه‌های اسلامی درس پس بدم خدمت حضرات. حقیقتش برای بنده سخت صحبت کردن توی چنین محفلی که همگی از علما و فضلا هستن و بنده بخوام از نظر آموزه‌های اسلامی هم صحبت بکنم که دیگه سختی مضاعف میشه. امیدوارم که این چند دقیقه‌ای که مصدع اوقات شریفتون هستم انشاءالله برکت بده خداوند و تصدیق نکرده باشم بیش از حد وقت ارزشمند حضرات رو. به ذهنم رسید که توی این فرصت محدود یک نگرشی رو مطرح بکنم به خواستگاه مفهوم مدیریت منابع انسانی، از چه تاریخی و بر اساس چه مناسباتی این مفهوم شکل گرفته، چون شکل گیری این مفهوم در تبیین نگرش اسلامی مؤثره. بدونیم از چه خواستگاه فکری و نگرشی مفهوم مدیریت منابع انسانی شکل گرفته تا بعد بر اساس اون مبانی و پیش‌فرض‌هاش بتونیم آموزه‌های اسلامی رو بهتر و دقیق‌تر تبیین بکنیم. قصد برمیگرده به انقلاب صنعتی و جایی که پدیده‌ای به نام کارخانه و تولید انبوه شکل گرفت و انسان‌ها رو به استخدام گرفت برای تولید بیشتر و بهره‌وری بیشتر و در اون زمان انسان رو به مثابه نهادهای تولید و هزینه برای سازمان نگاه می‌کرد. این که سعی بکنه کمترین هزینه رو برای این موجود در سازمان داشته باشه، کمترین پرداختی رو داشته باشه و بیشترین کار رو بگیره چون دغدغه چیه؟ دغدغه تولید انبوهه، دغدغه بهره‌وری تولیده. این روند ادامه پیدا کرد تا موجب نارضایتی قشر کارگر شد و جنبش‌های کارگری شکل گرفت. جنبش‌های کارگری اثری که داشت شکل گیری اتحادیه‌های کار و کارگری بود که قدرتی بود در مقابل کارفرمایان و صاحبان سرمایه برای دفاع از حقوق و شأن اون نیروی انسانی که در اون سازمان‌ها مشغول بود. همین دیالکتیک منجر به شکلگیری یک نگرش جدید به انسان و ارتقای نگرش اون کارفرمایان و سرمایه داری به انسان بود که دیگه انسان رو به مثابه نهاده تولیدی نگاه نکردن، بلکه انسان شد به مثابه یک دارایی مهم برای سازمان. وقتی که انسان دارایی سازمان شد، به جای این که تلاش بشه اون دارایی مصرف بشه و تمام بشه و فرسوده بشه، همت ها و تلاش ها به سمت حفظ و نگهداشت این موجود رفت. همین دغدغه عنوان منبع رو به انسان در نگرش ها تداعی کرد که انسان ها منابع سازمانند و منابع عامل بقای سازمانند، عامل حفظ موجودیت سازمانند. بنابراین باید اون منابع حفظ و نگهداشت بشه، که خب سازوکارهایی که ما امروز هم میبینیم عمدتاً در نظامهای مدیریت منابع انسانی بسیاریش از همون زمان شکل گرفت، مثل امور رفاهی، مثل امور بهداشت و ایمنی و سلامت در محیط کار و از این قبیل. اینها تازه شکل دهی کرد به مدیریت منابع انسانی، گویی که تا قبل از این مقطع ما چیزی به نام مدیریت منابع انسانی نداشتیم، صرفا اداره یا امور پرسنلی داشتیم. پرسنل پاور عنوانی بود که تا پیش از این به منابع انسانی یا انسانهایی که کار میکردن در اون سازمانها اطلاق میشد، یعنی نیروی انسانی، مثل نیروی پول، مثل نیروی فیزیکی، حالا اینم نیروی انسانی هست. بنابراین منابع انسانی متولد شد در اثر این دیالکتیک. خب امروز هم که ما مشاهده می‌کنیم همین نگاه باز ارتقا پیدا کرده و انسان‌ها نه به عنوان یک منبع که عامل بقای سازمان هستند، بلکه به عنوان سرمایه که عامل رشد سازمان هستند نگریسته میشه. داستان این نگرش هم از اون جایی بود که سازمان‌ها به یک همترازی در منابع فیزیکی و منابع مالی و مزیت‌های خارج از حیطه انسانی در امر رشد خودشون رسیدن و دیگه رقابت در اون پارامترها خیلی برای سازمان‌ها موضوعیت نداشت. اهرم و نقطه اتکای سازمان‌ها برای رقابت بر مزیت‌ها و توانمندی‌های نیروی انسانی و اون منابع انسانی که داشتن قرار گرفت و اون سرمایه های فکری، دانشی و مهارتی که انسان ها با خودشون توی سازمان می آوردن، سازمان اون رو عامل مزیت بخش خودش در محیط رقابت قلمداد کرد. بنابراین یک سری سازوکارهای تکمیلی برای مدیریت منابع انسانی از این مقطع شکل گرفت، مثل بحث آموزش و توسعه و ارتقای منابع انسانی و بحثایی مثل حسابداری منابع انسانی و این تیپ سرفصل‌ها که اضافه شد به خاطر نگرش سرمایه به انسان بود. خب این یک نگاه خیلی خیلی مختصر و اجمالی از سیری که دانش مدیریت منابع انسانی تا الان طی کرده. می‌خوایم الان نگرش آموزه های اسلامی به انسان رو اینجا مطرح بکنیم. وقتی که بحث از آموزه های اسلامی میکنیم، باید جایگاه انسان رو از نظر آموزه های اسلامی بیان تفاوتش رو با این نگاه بگیم. حقیقت اینه که این نگاه ها، مجموعه نگاه هایی که توی دانش مدیریت منابع انسانی صحبتش شد، یک پیشفرض، یک سری مشترکاتی دارن که همواره اینها هسته مرکزی اون نگاه های مختلف رو شکل میده و اونها خیلی خدشه بردار نیست. اون هم استخدام انسان برای حصول منفعت بیشتر سازمان هاست. یعنی اینجا اصالت با سازمان، اصالت با ساختار هاست و انسان ها هستن که باید در خدمت این ساختارها قرار بگیرن و با سازوکارهای این مجموعه ساختاری رو به اهداف و مقاصد خودش برسونن. اما واقعیت اینه که وقتی نگاه میکنیم به اساس شکل‌گیری خود این مفهوم سازمان به معنای ارگانیزیشن و به تبع اون منیجمنت، اصطلاح منیجمنت و مشتقات اون که مدیریت منابع انسانی بخواد باشه، میبینیم اینها همگی در یک جهان بینی که توش نگاه مادی و اقتصاد محور و منفعت محور به معنای منفعت مادی هست شکل گرفته و معنا پیدا کرده، در صورتی که در نگاه اسلامی نگاه به رشد انسان، انسان به مثابه خلیفه الهی، به مثابه موجودی که عهده‌دار و وامدار اسماء و صفات الهی هست و حکایت زندگی اون در این دنیا به ظهور رسیدن این اسماء و صفات هست داره نگاه میشه. بنابراین انسان باید بستر و زمینه‌ای براش فراهم بشه که این استعدادهاش شکوفا بشه. این حکایت انسان هست از منظر آموزه‌های اسلامی. اگر ساختاری وجود داره، اگر مدیریتی وجود داره، همگی زمینه ساز رشد این موجود هستن. در صورتی که این طرف ما نگاه میکنیم همه ساختارها و مناسبات مدیریتی برای به خدمت گرفتن استعدادهای این انسان برای مناسبات اقتصادی هست. خب یک سری نقاط تفاوت رو من فقط اشاره وار میتونم ذکر بکنم که فقط اون ذهن و نگرش ما نسبت به این تفاوت‌ها حساس بشه، چون واقعا مجال اندکه. توضیح هر کدوم از اینها واقعا نیاز به وقت و تفصیل بیشتری داره. در نظام مدیریت و در منیجمنت و ارگانیزیشن ما مفهوم اطاعت پذیری و مخصوصا توی سازوکارهای مدیریت منابع انسانی مفهوم اطاعت رو داریم که هسته اصلی بحث مدیریت، یعنی باید انسان اطاعت بکنه در برابر یک سری از پاداش ها یا اون حق و حقوقی که به اون اعطا میشه. این اطاعت در سیستم مدیریت رایج ماحصلش میشه اکراه و اجبار. همه ما میتونیم اینو بفهمیم. از منظر آموزهای اسلامی دارم این اطاعت رو ترجمه میکنم. اما اطاعت رو ما در آموزهای اسلامی هم داریم. از قضا این اشتراک لفظ هست. اما اون اطاعت مفهوم خود اطاعت واقعا که از طوع و رغبت میاد. به نوعی خواستگاه این اکراه اون جبر ساختاره برای منافع خودش. اما این اطاعتی که از این طرف ما تو آموزهای اسلامی داریم طوع و رغبت بر اساس آگاهیه و بر اساس اراده و اختیار انسانه که میبیند، میفهمد، انتخاب میکند و حرکت میکند. بنابراین ما این طرف دعوت رو داریم. ادعو الالله علا بصیرتن انا و من اتبعنی. ولی اون طرف ما دعوت نداریم. اون طرف تحریک داریم. تحریک انگیزه ها، تحریک غرایز و تمایلات طبیعی انسان برای کشوندن انسان به مجرایی که مد نظر ساختار هست. اون طرف یک هسته دیگه ای داره، یک عنصر هسته ای و مرکزی دیگه ای داره به نام کنترل. تمام سازوکارهای مدیریتی عبارت است از کنترل کنش ها، کنترل انگیزه ها و کنترل آگاهی های انسان برای نظم بخشی به مناسبات ساختاری سازمان که بتونه مسیر خودش رو بره و برسه به غایت خودش. اما در آموزه‌های اسلامی کنترل اصالت نداره. اونچه که اصالت داره رشد انسانه و زمینه سازی برای رشد انسان، دامنه دادن به اختیار، دامنه دادن به انتخاب و افزایش آگاهی‌های جوهری انسان. اگر این طرف آگاهی به انسان میده، آگاهی‌هاش آگاهی‌های ابزاریه، آگاهی‌های فنیه، آگاهیه که به مصرف سازمان میرسه، ولی آگاهی که در حکمرانی اسلامی به انسان داده میشه آگاهی‌های جوهریه که انسان رو به رشد خودش دعوت میکنه. در اون ساختار مدیریت منابع انسانی ما میتونیم بگیم پس ساختار حاکمه بر انسانه، ولی این طرف ساختار در خدمت انسانه. یک نقل قولی رو من از یکی از دانشمندان غربی اینجا عرض میکنم که دیگه سریع خودش گفته، میگه تلاش مدیریت سازمان ها برای جذب انسان هایی باید باشه که به بلوغ نرسیدن، یعنی در دوران کودکی خودشون به سر میبرن. چرا که اگر آرجیریس هست این دانشمند اسمش، اگر انسان های بالغ جذب سازمان ها بشن به واسطه آگاهی و اراده و اختیاری که دارن نظم سازمان رو به هم میزنن. بنابراین انسان‌های رشد نایافته مناسب ساختار هستند که در اونها چی قویه؟ روحیه اطاعت پذیری. خب ما اینجا چی داریم میبینیم؟ ما اینجا داریم میبینیم که نظام اینجا دیگه اسمشو باید بگیم، بوروکراسی، ساختار بوروکراسی که همه اینا رو که گفتیم این طرف بگیم مدیریت بوروکراتیک، نگرش بوروکراتیک، اون در پی ساختن یک انسان هایی، عبارت ساختن و صنعت رو من به کار میبرم به خاطر اینکه اصالت رو به محیط میده و مؤلفه های محیطی هستن که انسان رو باید بسازن. انسان از درون خودش چیزی نداره، تو بهترین حالت انسان یک موجود تو خالیه و مملوه از غرایزه که در پی ارضا کردن و به اصطلاح پیگیری غرایز خودش برای جذب منافع خودشه. پس این انسان باید به شدت محدود بشه و کنترل بشه. خب این نگاه میاد میگه پس من باید بسازمش، این رو برای خودم، صناعت میکنه انسان رو. از آموزش هایی که از دوره ابتدایی در نظام آموزشی ها میاد طی میشه تا آموزش عالی، ببینیم انسان ها جوری ساخته میشن، جوری تنظیم میشن که دقیقاً به مصرف نظام بوروکراسی برسن. اما این طرف نگرش به انسان اینه که انسان ملهمه به اسماء و صفات الهی است. انسان موجود از درون پره، متصفه به صمدیت حق تعالی است و تنها کاری که باید کرد اینه که زمینه و بستر فراهم کرد که این انسان ظهور و بروز پیدا بکنه. خب تو آموزش ها پس آموزش ها میره به سمت آگاهی بخشی و توسعه آگاهی ها، نه محدود سازی آگاهی ها به یک سری از تخصص های خاص. مثلا ما میبینیم که تو بحث بهره های هوشی در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه عمدتا تاکید میشه به هوش های منطقی و آی کیو، در صورتی که تو همون نظام ها همکنون متوجه شدن که هوش هیجانی اگر اهمیتش از هوش منطقی بیشتر نباشه کمتر نیست و کشورهای پیشرفته و توسعه یافته مناسبات آموزشی خودشون رو بر محور توسعه هوش هیجانی قرار دادن، در حالی که کشورهای در حال توسعه کماکان بر تبل آی کیو و اولویت اون میکوبن. این میشه آموزشش، یعنی شایسته سازی نیروی انسانی که فقط محدوده به بحث تخصص هست. بعد اینها باید گزینش بشن. تو گزینش ها که میخواد بهترین نیروها جذب سازمان بشن، اونجا باز تاکید روی چیه؟ اونجا باز معیار و ملاک چی قرار میگیره؟ همین تخصص های فنی. هرچی متخصص تر، هرچی هوش فنی قوی تر، شایسته تر. و بعد هم اونها رو قرار میدن در مناسب شایسته خودشون. ما میبینیم فقط تخصص این وسط داره بولد میشه و مطرح میشه. اما اگه بخوایم از اون نگاه نگاه حکمرانی بر اساس آموزهای اسلامی نگاه بکنید که همه اینا مبانی داره، توضیح داره، دلیل داره، ولی ماحصلش رو خدمت شما تقدیم میکنم. بر به علاوه تخصص دو عنصر مهم دیگه که عبارت باشه از بحث‌های تعهدی که ما اسمش رو می‌ذاریم تقوا و اخلاق و بهره‌های هوشی و ذکاوت که خیلی تأکید شده و هوشمندی، اینها هم باید در مناسبات شایستگی و معیارهای شایستگی لحاظ بشه. یعنی هم در مرحله شایسته سازی نیروی انسانی، هم در مرحله گزینش افراد شایسته و هم در مرحله چینش اون افراد در مناسب شایسته، این سه پارامتر با هم باید لحاظ بشه. انسان شایسته از منظر حکمرانی اسلامی انسانی است متخصص، هوشمند و با تقوا، همزمان با هم در هر سه معیار بالاترین بهره رو داشته باشه و بر اساس همین سه پارامتر و برآیند و همین نمره مراتب سازمان از بالاترین رتبه ها به لحاظ برآیند این سه پارامتر چینش میشن تا پایین سازمان. امروز ما نگاه میکنیم که تقریبا جای این دو تا پارامتر، بحث هوش، چون هوش که خیلی دارم الان روش تأکید میکنم و البته توی روایات هم تأکید شده و آیات قرآن، مکانیزم و فناوری استفاده از همون تخصص و تعهد برای حل مسئله انسان رو فراهم میکنه. زیر ساخته اگر هوشمندی و ذکاوت در انسان وجود نداشته باشه یا ضعیف باشه، توان بهره برداری از امکانات خودش که همون بهره های تعهدی و بهره های تخصصیش هست رو هم از دست میده و اونها رو هم ضعیف خواهد داشت. چه بسا متخصصانی که فارغ از هوش آسیب زدن به سازمان ها، چه بسا متعهدانی که فارغ از هوش به انحراف بردن، به افراط و تفریط کشوندن، و چه بسا متخصصان متعهدی که باز بدون هوشمندی کارآمدی لازم رو نداشتن. و همه اینها شواهد روایی رو داره. من صحبتم رو جمع‌بندی بکنم و بیش از این مصدده نباشم. تأکید آموزه‌های اسلامی و اون حسه اصلی و جوهری و مرکزی حکمرانی منابع انسانی ارتقای رشد و آگاهی های جوهری انسانه و تمام ملاحظات و مناسبات مدیریتی حول این محور سنجیده میشه و ملاک موفقیت و عدم موفقیت سازمان ها و نظام های مدیریتی هم بر همین اساس سنجیده میشه. امیدواریم که خداوند متعال همه ما را عالم و عامل به آموزه های قرآن و اطرت قرار بده. عذرخواهی میکنم از اینکه بیش از حد مصدی اوقات شدم. سلامتی خودتون، صلواتی بر محمد و آل محمد خط بخواهد.